صفحه 288، فصل 11، انقلاب سفید. تمدن بزرگ که ما اکنون به جانب آن می رویم فقط یکی از فصول تاریخ این سرزمین نیست، بلکه شاه فصل این تاریخ است. شاه به سوی تمدن بزرگ، 1354، صفحه 252. در فاصله سالهای 1342 و 1357 شاه شخصاً بر ایران حکومت کرد و کوشید نقش‌های حاکمی سنتی و استبدادی و یک رهبر متجدد انقلابی را در هم بیامیزد. در سال 1343 سناتور حسن اکبر در اظهار نظری بسیار هوشمندانه و نافی شهرت او به ساده لوحی به دوستان نزدیکش گفت: اعلی حضرت می‌خواهند هم خشایارشا باشند هم فیدل کاسترو، اما این غیر ممکن است. تراژدی نهایی شاه نیز در این نهفته بود که نتوانست به هیچ یک از آن دو آرزوی بزرگ دست پیدا کند، نتوانست در مقام حاکمی مستبد و قدرتمند موفق شود و نه در مقام رهبری محبوب، متجدد و انقلابی. انقلاب 1357 شورش کل جامعه ایرانی هم بر ضد استبداد او و هم بر ضد تجددخواهی غرب گرایانه او بود. به فصل 12 نگاه کنید. شاه مانند پدرش ناسیونالیستی آریایی گرا از نوع جدید بود و نه آنچنان که تقریباً همه رؤایایش تصور می‌کردند دست نشانده امپریالیسم، مانند بسیاری از ایرانیانی که در دوران پس از جنگ اول رشد کرده بودند. به مقدمه و فصل‌های 1 و 2 نگاه کنید. تصوری آریایی‌گرا و فارس‌محور از تاریخ و اجتماع ایران داشت و مانند بسیاری از آنان توسعه اجتماعی و اقتصادی را کوششی برای همسان شدن با اروپا و بعداً آمریکا تلقی می‌کرد. دگرگونی بلند مدت و عمیقی که به پیشرفتی برگشت ناپذیر منجر می‌شد. از فقر و توسعه نایافتگی ایران خجالت می‌کشید و برای خودش و برای ایران شکوه و جلال آرزو می‌کرد، بدون اینکه مردم ایران را در این فرایند دخالت دهد. شاه خود را نه خشایارشا بلکه کوروشی دیگر می‌دانست. در جشن بین المللی افسانه‌ای که در سال 1350 به مناسبت 2500مین سال تأسیس امپراتوری ایران برگزار کرد، بالای آرامگاه کوروش خطاب به او گفت: کوروش، آسوده بخواب که ما بیداریم. نفت، حکومت و دولت استبدادی. از اواسط دهه 1340 ایران به فرایند پرشتاب دگرگونی اقتصادی و اجتماعی پا گذاشت. مهمترین عامل در تعیین شکل و سرعت تغییر اجتماعی و صنعتی شدن درآمد نفت بود. تقریبا همزمان با سرکوب همه نیروهای مخالف در سالهای 1342 و 1343 درآمد نفت ایران به سبب افزایش مستمر صادرات نفت رشدی سریع را آغاز کرد. از اوایل دهه 1350 به علت افزایش صادرات و به خصوص افزایش عظیم قیمت نفت، درآمد نفت با سرعتی انفجاری بالا رفت. درآمد نفتی از نظر اقتصادی نوعی مال الاجاره است که در علم اقتصاد به آن رانت میگویند. هزینه تولید نفت در مقایسه با درآمد حاصل از آن ناچیز است. مانند هنرمندان پاپ که میزان درآمدشان به مقدار کاری که انجام میدهند ربطی ندارد، یا اجاره ملکی که فردی به ارث برده و در مقابل دریافت آن کاری انجام نمی‌دهد. درآمد نفت به دست دولت می‌رسد و مصرف آن جهت شکل، سرعت و در حقیقت کل ماهیت فرایند صنعتی شدن و دگرگونی اجتماعی را تعیین می‌کرد. بنابراین ترکیب نفت و حکومت نقش اساسی در تعیین مسیر حوادث اجرا کرد. با وجود این، اگر دولت استبدادی بدون محدودیت قانونی و بدون مشورت و میانجیگری مستقل بر سر کار نبود، مسیر حوادث الزاماً همان یا شبیه به همان نمی بود که پیش آمد و به همان نتایجی هم که به دست آمد منجر نمی شد. شکست فرایند توسعه بلند مدت در دوراهی مورد نظر نه ناشی از کمبود منابع اقتصادی بود و نه حتی ناشی از دیکتاتوری سیاسی. در حقیقت تاریخ نمونه‌های بسیار کمی از توسعه اجتماعی و اقتصادی به دست می‌دهد که در محیطی دموکراتیک آنچنان که ما امروز تعریف می‌کنیم، حتی در انگلستان که بنیانگذار سنت‌های دموکراتیک و زادگاه انقلاب صنعتی است، به دست آمده باشند. نه انگلستان دوران پادشاهی جورج اول تا چهارم 1714 تا 1830 میلاد و نه ژاپن دوران امپراتوری میجی 1868 تا 1912 میلاد هیچ یک را نمیتوان با هیچ یک از معیارهای شناخته شده از میانه قرن 19 به این سو دموکراتیک توصیف کرد. شکست شیوه شاه را غالبا ناشی از دیکتاتوری دانستند، اما در دیکتاتوری جا برای سیاست باقی می‌ماند. دیکتاتوری پایه در قانون دارد، حتی اگر آن قانون غیر منصفانه و تبعیض آمیز باشد. دیکتاتورها مثلا در نظام‌های فاشیستی یا عامه‌گرا پوپولیست یا در میان طبقات ممتاز یا در میان بخش‌های از توده‌ها یا در میان هر دو پایگاهی دارند. دولت دیکتاتوری دموکراتیک نیست، اما تابع هوا و هوس یک فرد هم نیست. چنان که در فصل‌های پیش اشاره شد، ایران از سال 1332 حکومت دیکتاتوری داشت، اما از سال 1342 به بعد موضوع این نبود که توسعه سیاسی صورت نگرفت، بلکه این بود که خود سیاست به تدریج از عرصه عمومی بیرون رفت. رژیم پایگاه اجتماعی خود را در میان زمینداران، قدرتمندان محلی و دستگاه روحانیت از دست داد، بدون اینکه بتواند یا بخواهد در میان سایر طبقات اجتماعی موجود یا در حال ظهور پایگاه دیگری به دست بیاورد. در حقیقت گروه‌های اجتماعی در حال ظهور و در حال رشد بیشتر از همه به احساس سرگشتگی و از خود بیگانگی اجتماعی گرفتار شده بودند. به فصل 12 نگاه کنید. حتی در سال 1343 هنگامی که حکومت همه مخالفان را سرکوب کرده، روابط خارجی خود را تا حد زیادی بهبود داده و در انتظار رشد و رونق اقتصادی به سر می برد، برخی ناظران واقع‌گرا اگرچه کم شمار از توجه به شکست اساسی آن غفلت نکردند. یکی از این ناظران مارتین هرتز توانست تحلیلی فوق‌العاده هوشمندانه برای آیندگان به جا بگذارد. هرتز در آن زمان دبیر سیاسی سفارت آمریکا در تهران بود و گزارش طولانی، عمیق و پیشگویانه خود را که سفیر آمریکا نیز آن را امضا کرده بود، در سال 1343 به وزارت خارجه آمریکا فرستاد. از همه مهمتر، عنوان گزارش برخی عناصر ناملموس در سیاست ایران بود. هرتز یادآوری کرد که شاه در مبارزه اخیر بر سر قدرت با جبهه ملی دوم، گروه امینی و رهبری مذهبی کاملا موفق شده است، اما اشاره کرد که شاه نه تنها فاقد پایگاه اجتماعی است، بلکه بسیار مهمتر از آن، حتی در میان کسانی که از او بهره می‌برند و به او وفادارند نیز پایگاه محکمی ندارد، چون مخالفان ضعیف، متفرق و ناامیدند. رژیم باید بتواند خوشحال باشد و خود را ایمن احساس کند، به ویژه از آن رو که امتیازهای مهم سیاسی در دست دارد. اما یکی از عوامل مهم ناملموس در وضعیت فعلی این است که رژیم هواداران متعهد بسیار کم شماری دارد. هرتز در ادامه گزارش خود فهرستی از گروه‌های اجتماعی و حرفه‌ای از جمله مسئولان اداره کشور که بیش از هر کس از رژیم بهره می‌بردند ارائه کرد و گفت همه آنها سرگشته و از رژیم بیگانه شدند. هرتز افزود شواهد این امر را همه جا می‌توان یافت. اعضای برجسته حزب ایران نوین در گفتگوهای خصوصی حزب را تشکیلاتی ظاهر فریب و قلابی توصیف می‌کنند و می‌گویند تا زمانی که شاه مستقیماً بر فرایند تصمیم‌گیری تسلط دارد، از هیچ حزب سیاسی کاری ساخته نخواهد بود. اعضای مجلس که رژیم آنها را دستچین کرده، پشتیبانی آمریکا را از رژیمی که خودشان آن را اهانت به دموکراسی می‌خوانند، تقبیح می‌کنند. دستیاران غیر نظامی شاه که از جمله وفادارترین حامیان او هستند، میگویند تا زمانی که آزادی بیان وجود نداشته باشد، مسئولان اختیاری از خود نداشته باشند و انتصاب آنان به کفایتشان چندان ارتباطی نداشته باشد، ایران هرگز نخواهد توانست مشکلات خود را حل کند. قضات برجسته با صراحت شگفت انگیزی میگویند تا وقتی که برخی از مجرمان از تعقیب مصون هستند، مبارزه با فساد به جایی نخواهد رسید. افسران ارتش به جبهه ملی دوم خبر می‌دهند که برای مقابله با تظاهراتش چه برنامه‌ای تهیه شده. مقامات وزارت خارجه که رسماً از ایالات متحده خواستند علیه سران مخالفان رژیم که در آمریکا به سر می‌برند اقدام کند، به طور خصوصی با همان درخواست مخالفت می‌کنند. هرتز سپس تأکید کرد کسانی که از آنان نقل قول می‌کند اعضای وفادار رژیمند. آنان اعضای گروه‌های مخالف نیستند، بلکه اعضای دستگاه دولتی‌اند و حتی با اینکه به شاه وفادارند، به رنجی عمیق گرفتارند، زیرا به آنچه انجام می‌دهند اعتقادی ندارند و شک دارند که رژیم استحقاق بقا داشته باشد. هرتز نتایج این مشاهدات را در ارتباط با چارچوب سیاسی که موضوع مشاهده و تحلیل او بود، به ایجاز چنین بیان کرد: ضعف حقیقی رژیم نه در فعالیت‌های مخالفان که در این عرصه‌ها نهفته است، زیرا حتی یک دیکتاتوری نظامی می‌تواند با در دست گرفتن حکومت در میان مردم کسب احترام کند. حتی هنگامی که ماهیت عصیان‌گرای طبقه متوسط ایران را کاملاً در نظر بگیریم، این واقعیت بر سر جای خود می‌ماند که رژیم شاه نه تنها در چشم مخالفان، بلکه از آن مهم‌تر در چشم هواداران خود یک دیکتاتوری بسیار نامحبوب است. روشن است که منظور هرتز از دیکتاتوری بسیار نامحبوب دقیقاً همان حکومت استبدادی است، زیرا هرتز نه با مفهوم این نوع حکومت آشنا بود و نه با واژه‌ای برای توصیف آن. از این روست که نوشت رژیم ایران حتی از آن درجه احترامی که یک دیکتاتوری نظامی می‌تواند با در دست گرفتن حکومت مانند دیکتاتوری‌های نظامی آمریکای لاتین میان مردم احترام ایجاد کند، بی‌بهره است. آنچه در سال 1343 صدق می‌کرد، در سال 1356 نیز صادق بود و هنگامی که رژیم دریچه کوچک را در عرصه سیاسی گشود، شورش و انقلاب به سرعت به دنبال آمد. تحولی که بدون حمایت فعال کارمندان دولت، قضات، استادان دانشگاه، آموزگاران، کارکنان رادیو و تلویزیون، روزنامه نگاران، نویسندگان و شعرا و سایر گروه‌های اجتماعی از جنبش انقلابی ممکن نمی بود. شواهدی از خاطرات علم: وفادارترین خدمتگزار شاه، وزیر دربار و محرم اسرار او، اسدالله علم 1297 تا 1357 هجری شمسی، مدت‌ها پیش اگر نه پیشگویی که هراس خود از چنین تحولی را بیان کرده بود. خاطرات محرمانه علم از سالهای 1348 تا 1356 روایت دست اولی از ماهیت رژیم، ضعف‌های واقعی آن در مقایسه با پیروزی‌های ظاهریش و به طور غیر مستقیم شرحی روانشناختی از مردی به دست می‌دهد که بر همه سیاست‌های کلیدی داخلی و خارجی جی کشور تسلط کامل داشت. هنگام انتشار یادداشت‌های علم در سال 1380، مدت‌ها پس از درگذشت علم و شاه، ایرانیان چه دوستدار و چه دشمن شاه، از درجه استقلال او از قدرت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده و انگلیس که در گفتار و کردار او در یادداشت‌های علم ثبت شده بود، شگفت‌زده شدند. این شگفت آور نیست، زیرا نه تنها مخالفان شاه تصور می‌کردند که او واقعاً دست نشانده غرب به ویژه ایالات متحده است، بلکه حتی معدود دوستان او شاه را دست نشانده غرب می‌دانستند و معتقد بودند جز این کاری از او ساخته نبوده است. به عبارت ساده، در حالی که تقریباً همه ایرانیان معتقد بودند امپریالیسم غرب مانع اصلی توسعه سیاسی کشورشان بوده، خاطرات علم نشان می‌دهد که عامل اصلی در واقع حاکمیت استبدادی و تجدد سطحی بوده و شخصیت شاه در هر دو زمینه نقشی مهم و در حقیقت تعیین کننده داشته است. شاه هیچگاه آنقدر در رابطه با قدرت‌های بزرگ استقلال عمل نداشت که در دهه‌های 1340 و 1350 به دست آورد. افزایش سریع و چشمگیر درآمد نفت، اتکای شاه به کمک خارجی را که می‌توانست برای تأثیر بر سیاست‌های داخلی و خارجی او به کار گرفته شود و گرفته شده بود، بیش از پیش کاهش داد. افزایش درآمد نفت شاه را به چهره پرقدرتی در جهان تبدیل کرد، از جمله به این دلیل که توانایی کشور برای خرید از بازارهای خارجی، شرقی و غربی را افزایش داد و ایران را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کرد. شاه قطعاً طرفدار آمریکا بود، اگرچه همیشه نسبت به نیت انگلیس‌ها سوءظن داشت. این طرفداری به سیاست جهانی محدود نمی‌شد، بلکه شاه آمریکا را از نظر صنعتی، نظامی و شاید حتی اطلاعی فرهنگی سرمشق می‌دانست. اما یادداشت‌های علم به خوبی نشان می‌دهد که شاه آمریکا را شریکی تلقی می‌کرد که خود او انتخاب کرده بود و می‌ستود، نه اربابی که شاه باید به خاطر ثروت یا قدرت از او اطاعت کند. مثلا در یادداشت‌های علم در اوایل فروردین 1348 می‌خوانیم: گزارشم را تهیه کردم و شکایت‌هایی را که از سفیر آمریکا دریافت کرده بودم ذکر کردم. اعلی حضرت با نیویورک تایمز مصاحبه کرده و اعلام کردند که مصمماً نگذارند نیروی دریایی آمریکا که پایگاهی موقتی در بحرین دارد به جای انگلیس حامی بحرین بشود. به علاوه اعلی حضرت اعلام کردند که اگر آمریکا اسلحه‌ای را که ایران درخواست کرده است در اختیار نگذارد، ایران از شوروی کمک خواهد خواست. وقتی ایراد سفیر به این اظهارات را یادآوری کردم، اعلی حضرت خاطر نشان کردند که دقیقاً قصدشان همان بوده که گفتند و آمریکایی‌ها باید به دقت توجه کنند که ما با مداخله خارجی در خلیج مخالفیم. آمریکا باید بفهمد که ما قدرت مستقل و دارای حاکمیت هستیم و پیش هیچ کس جا خالی نخواهیم کرد. در تیر ماه 1351 علم تلویحاً میگوید سفیر آمریکا که از هواداران نیکسون بود از طریق علم از شاه برای مبارزه انتخابات ریاست جمهوری کمک مالی درخواست کرده است. این نکته به صراحت در یادداشت‌های علم ذکر نشده، اما در مورد معنای این عبارت خاطر نشان نمیتوان شکی داشت. اینجا مطلبی به من گفت که احتیاط میکنم بنویسم. حتی ممکن است 50 سال بعد از مرگ من برای روابط ایران و آمریکا زیان آور باشد. گویین که حالا خیلی خوب است و نشانه نهایت اطمینان رئیس جمهور آمریکا به شاهنشاه ماست. راجع به انتخابات آمریکاست. گفتم یقین دارم شاهنشاه با حسن قبول تلقی می کند و من مطلب را عرض خواهم کرد. مطمئن باشید اجابت می شود. علم پیام‌های دیگری را نیز از نیکسون در همین مورد گزارش می‌دهد. در زمستان 1351، هنگامی که میان شاه و کنسرسیوم نفت اختلاف افتاده بود، نیکسون در نامه‌ای به شخص شاه با زبانی بسیار احترام آمیز اظهار امیدواری کرد که شاه هر گونه عمل یک جانبه را به تعویق بیاندازد تا نیکسون موضوع را به دقت مطالعه کند و ملاحظات خود را پیش روی شاه بگذارد. شاه با لحنی دوستانه پاسخ داد، اما موضع خود را تغییر نداد. شاه همچنین به علم دستور داد از سفیر آمریکا بپرسد این چه نوع روابط نزدیک است که بر اثر شکایت یک شرکت نفتی ممکن است به هم بخورد. مگر شما نمی‌گفتید ما نمی‌توانیم به شرکت‌های نفتی توصیه بکنیم چون استقلال دارند و به حرف ما گوش نمی‌دهند؟ و اظهار گله و تأسف بکن از اینکه نیکسون چنین مطلبی را به من نوشته است. منتها از طرف خودت بگو. فرمودند مردکه به من می‌نویسد که در حفظ منابع کشور خودت دست نگه دار تا من بگویم چه کار بکنی و اگر نکردی روابط ما به هم می‌خورد. می‌خواهم 100 سال سیاه این روابط نباشد. روز بعد شاه پس از شنیدن سخنرانی نیکسون در آغاز دوره ریاست جمهوریش به تأکید او بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر اشاره می کند و می افزاید باشد، ولی ما از هیچ کس اینطور خورده فرمایش قبول نمی کنیم، هر خری می خواهد باشد. در حقیقت شاه در مورد افزایش قیمت نفت در اوایل دهه 1350 به هیچ وجه منابع غرب را در نظر نداشت و حتی پیش از جنگ اکتبر 1973 مهر 1352 عرب و اسرائیل از طرفداران افزایش قیمت نفت بود. شاه این حقیقت را یادآوری می‌کرد که قیمت واردات ایران از کشورهای غربی به علت تورم در حال افزایش بود و در نتیجه اگر قیمت نفت افزایش نمی‌یافت، ایران قدرت خرید منابع خود را از دست می‌داد. شاه پس از جنگ عرب و اسرائیل به تحریم نفتی غرب و ژاپن توسط کشورهای عرب نپیوست. در عوض نفتی را که ایران بیرون از سلطه کنسرسیوم تولید می‌کرد به 5 برابر قیمت وقت بازار فروخت و این اقدام در 4 برابر شدن قیمت نفت که بلافاصله رخ داد تأثیر تعیین کننده ای داشت. در دی ماه 1352 پس از وارد شدن شوک نفتی، نیکسون نامه دیگر با لحنی بیش از پیش حاکی از اضطرار به شاه نوشت و از او تقاضای مدارا کرد. در اول دی شاه تهران ریاست اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک را که ایران در سال 1339 از بنیانگذاران آن بود بر عهده داشت. روز بعد اعلام شد که قیمت نفت 4 برابر شده است. یک هفته بعد سفیر آمریکا نامه از نیکسون به شاه داد که در آن نیکسون نسبت به افزایش قیمت نفت در اجلاس تهران یا اوپک اظهار نگرانی شدید کرده و از شاه قویاً درخواست کرده بود که در این نرخ تجدید نظر شود، گام‌هایی برداشته شود تا مشورت‌هایی که ما معتقدیم بیشتر کشورهای مصرف کننده و تولید کننده تایید خواهند کرد انجام شود. شاه این درخواست را نپذیرفت، اما پس از نامه نیکسون سفیر آمریکا خصوصی به علم گفت برخی از نمایندگان کشورهای عرب عضو اوپک، مشخصاً وزیر نفت عربستان سعودی شیخ احمد زکی یمانی، به او گفتند که اگر شاه چنان موضعی نگرفته بود قیمت کمتری تقاضا می‌کردند. علم در پاسخ گفته بود بر فرض همچنین باشد که عرب می‌گویند ما بیمی نداریم، مگر چه شده؟ مگر حرف از این منطقی‌تر ممکن است زد؟ بر فرض منطقی نبود، باز هم بیمی نبود. پس از رد این نظریه قدیمی که شاه فقط دستورهای آمریکا یا انگلیس را اجرا می‌کرد، باید انگیزه‌های واقعی سیاست‌های او را بررسی کنیم. اما پیش از این کار مفید خواهد بود میزان اعتقاد شاه به نظریه توطئه در سیاست بین‌المللی را نشان بدهیم، زیرا این اعتقاد او به روشنی و بدون هیچ ملاحظه‌ای در گفتگوهایش با علم ظاهر می‌شود. طرف آنکه مردم ایران نیز به این نظریه اعتقاد داشتند، اما خود شاه را بازیچه سیاست بین المللی تلقی می کردند. شاه معتقد بود رژیم بعث عراق ساخته و پرداخته انگلیس است. علم در یادداشت‌های 28 شهریور 1351 می نویسد شاهنشاه از جریان شیخ زائد حاکم ابوظبی و همچنین وضع عراق که هنوز خیال می فرمایند با تمام رقیت نسبت به روزها تحت نفوذ انگلیسی ها هستند، عصبانی می باشند. خلاصه شاه قلبن سوء ظن عجیبی به انگلیسی ها دارند و همه اتفاقات را خیال می فرمایند اینها انگشت می کنند. روز بعد شاه دوباره به علم گفت که رئیس جمهور عراق احمد حسن البکر عامل انگلیس هاست. دو سال پیش نقشه ایران برای سازمان دادن کودتایی داخلی در عراق و سرنگون کردن رژیم آن کشور شکست خورده بود. شاه در آن زمان به علم گفته بود که انگلیس ها به ما خیانت کردند، از نقشه ما با خبر شدند و به رئیس جمهور عراق خبر دادند حسن البکر ممکن است در ظاهر دشمن انگلیس جلوه کند، اما در حقیقت نوکر انگلیس هاست. اما این نظر بحث انگیز شاه درباره سیاست بین المللی به انگلیس محدود نمی شد و قدرت‌های دیگر را نیز در بر می گرفت. شاه حتی یک بار به وزیر دربار خود گفت ایالات متحده را نیروی مخفی هدایت می کند. مطمئنم که این کشور را نیروی مخفی هدایت می کند. سازمانی که مخفیانه عمل می کند، آنقدر پرقدرت که می تواند کندی ها یا هر کس دیگر را که مانع آن باشد از سر راه بردارد. فکر می‌کنم تا به حال بیشتر از 30 قربانی گرفته باشد. اینها کسانی بودند که به وجود آن سازمان پی برده بودند. شاه در اواخر سال 1349 هنگامی که از اقدام اوپک برای افزایش متعادل قیمت نفت حمایت می‌کرد، به این فکر افتاد که اینها انگلیس و آمریکا فکر می‌کنند می‌توانند مثلا در ایران 1-2 میلیون دلار خرج بکنند، کودتا بکنند. دیگر این حرف‌ها گذشته است. شاه قطعاً در این هنگام به کودتای نظامی فکر می‌کرد، اما معتقد بود که ارتش به او وفادار است و به علاوه مگر عمرای ارتش من به یکدیگر اعتماد دارند یا اگر اعتماد بکنند همدیگر را قبول دارند. در آذر ماه 1352 فکر می‌کرد احتمال دارد آمریکا در تحریم نفتی عرب دست داشته باشد، زیرا آمریکا از آن تحریم کمتر صدمه می‌دید تا اروپا و ژاپن. طرف آنکه بسیاری از ایرانیان با همین استدلال معتقد بودند که شاه به دستور آمریکا به افزایش قیمت نفت کمک کرده است. یک بار شاه فکر کرد ممکن است آمریکا و شوروی نقشه کشیده و دنیا را بین خود تقسیم کرده باشند، به خصوص از برخی گزارش‌ها و تفسیرهای بی بی سی به خشم می‌آمد و قویاً اعتقاد داشت که در پس آن مطالب توطئه‌ای ساخته و پرداخته حکومت انگلیس نهفته است. علم یک بار به شدت ترسید، زیرا بی بی سی چند نکته مثبت درباره او و خانواده‌اش ذکر کرده بود. سرانجام علم تصمیم گرفت شخصاً این موضوع را به شاه خبر بدهد و گفت رسول پرویزی می گفت ببینم چه پدر سوخته‌ای پشت این برنامه است. تا چه اندازه رفع خطر و سوء زن کرده باشم نمیدانم. بعد هم نمیدانم واقعا این پدر سوخته ها از جان من چه میخواهند. در سال 1344 شاه به خود لقب آریا مهر داد، همانگونه که پدرش در دوره حکومت مطلق و استبدادی خود اعلی حضرت قدر قدرت لقب گرفته بود. احساسات عمیق فارس محورانه شاه مانند پدرش در دهه 1310 از احساس تعلق شخصی او به سرزمین ایران و فرهنگ و تاریخ آن، چنان که او این مفاهیم را درک می‌کرد، تأثیر فراوان پذیرفت. پدر و پسر هر دو ایران را ملک شخصی خود تلقی می‌کردند. البته پیش از انقلاب مشروطه کشور همواره ملک شخصی حاکم تلقی می شد، اما این به معنای تملک زمین و در نهایت مردم آن به معنای تملک مادی آنان بود. حالا ناسیونالیسم جدید ایرانی بود وسیع انتزاعی و ناملموس تازه‌ای به شکل ارتباط شخصی و عاطفی با موضوع بر این پدیده افسوده بود. در نتیجه شاه نه تنها نسبت به تصویر خارجی خود، بلکه نسبت به تصویر ایران و اهمیت آن در چشم دیگران نیز بی نهایت حساسیت داشت. شاه یک بار سردبیر روزنامه کیهان انگلیسی را که مقاله انتقادی درباره زندگی در تهران نوشته بود به یکی از استانهای دور افتاده تبعید کرد. علم ظاهراً یک بار از شنیدن نظر شاه درباره رابطه‌اش با ایران تحت تأثیر قرار گرفت. ماجرا چنین بود که پس از ساخته شدن کاخی متعلق به شاه در کیش، علم سند مالکیت آن را به شاه داد، اما شاه سند را پیش من پرتاب کردند، فرمودند مگر می‌خواهی یک وجب خاک ایران مال من باشد؟ تمام ایران مال من است، اصلا من هیچ چیز دیگر برای خودم نمی‌خواهم. پسر من هم اگر شاه مقتدری شد همه چیز مال اوست و اگر نشد هم این یک وجب خاک را نمی‌خواهد. پیشتر از این روشن‌ترین نشانه از احساسات و آرزوهای فارس محورانه شاه در آبان 1350 در جریان جشن‌های مشهور 2500مین سالگرد تأسیس امپراتوری ایران به نمایش گذاشته شده بود. برای برگزاری مراسمی که با جشنواره بین‌المللی در ویرانه‌های تخت جمشید محل برپایی 69 چادر برای میهمانان سرشناس خارجی به پایان رسید، از هیچ هزینه‌ای دریغ نشده بود. شاه رنجیده بود که ملکه بریتانیا الیزابت در جشن شرکت نکرده و همسرش پرنس فیلیپ و دخترش شاه دخت را به جای خود فرستاده بود و از این خشمگین بود که رئیس جمهور فرانسه ژورژ پمپیدو به علت انتقاد شدید سازمان‌های مدافع حقوق بشر در فرانسه از تصمیم خود برای حضور در جشن برگشته و نخست وزیر فرانسه را به جای خود فرستاده بود. اکثریت عظیم ایرانیان از این جشن بسیار ناخرسند بودند و آن را اسلاف شدید منابع کشوری هنوز نسبتاً فقیر و نشانه بازگشت نظام شاهنشاهی می‌دانستند. یادداشت‌های علم نشان می‌دهد که یکی از منتقدان بزرگ این نمایش وفادارترین و نزدیکترین فرد به شاه ملک فرح بود که حالا شهبانو لقب داشت. در فرودگاه از اولیا حضرت شهبانو پرسیدم که آیا ممکن است ولیعهد را به نخستین نمایش فیلم مستندی درباره جشن‌های شاهنشاهی پارسال ببرم؟ فرمودند تو را به خدا راحتم بگذار، می‌خواهم نام من کاملا از آن مراسم چندشاور جدا شود. اما فرمایش بعدیشان مرا کاملا حیرت زده کرد. فرمودند اعلی حضرت و من درباره هیچ چیز توافق نداریم. اندکی پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در سال 1352 علم به شاه گفت شاهنشاه هرچه خواسته اید شده. درآمد نفت ما از 3000 میلیون دلار به 16000 میلیون دلار رسیده که هیچ کس خواب آن را هم نمی دید. باران هم که بارید آن هم به طور بی سابقه که حتی بیرجند را هم آنقدر خیس کرده که نمی توانیم چغندر بکاریم، چه رسد به جاهای دیگر. از لحاظ قدرت هم که شاهنشاه بی همتا هستید. پس باید این شعر را برای اعلی حضرت بخوانم که شکر خدا هرچه طلب کردم از خدای بر منتهای همت خود کامران شدم. فرمودند هنوز خیلی امیدها دارم. باید این مملکت را به پایه بزرگترین کشورهای دنیا برسانم، نه اینکه در خاورمیانه اول باشم. دلیلی ندارد که نشود. هم وسیله داریم، هم قدرت و هم مواد اولیه داریم. مگر دیگران چه کردند که ما نتوانیم بکنیم؟ این گفته سند مهمی درباره تصور شاه از آینده ایران است، بینشی که مستقیماً بر دولت و جامعه ایرانی اثر می‌گذاشت، زیرا او تنها مرجع تصمیم‌گیری در کشور بود. همین بینش بعداً به تفصیل در آخرین کتاب شاه پیش از انقلاب 1357 به نام به سوی تمدن بزرگ بیان شد. کتاب از سه بخش تشکیل شده و به نظر می‌رسد که بیانیه سیاسی جامعه‌ای باشد. بخش اول را مسائل اساسی دنیای امروز، بحران تمدن و راه آینده را در بر می‌گیرد. بخش دوم با عنوان ایران در عصر انقلاب سفید شامل چندین موضوع از جمله اصلاحات ارضی، آموزش، بهداشت، تعمیم دموکراسی و حزب رستاخیز ملت ایران است. بخش سوم با عنوان در راه تمدن بزرگ بینش ایدئولوژیک کتاب را تشریح می کند. شاه می نویسد رسانیدن ایران به تمدن بزرگ بزرگترین آرزوی من است. هدفی که من برای ملت خودم در نظر گرفته ام بیگمان هدفی بسیار جاه طلبانه و بلند پروازانه است. ولی هدفی نیست که نیل بدان برای ملت ایران با امکانات فراوان مادی و معنوی و با سرمایه سرشار روحی و اخلاقی این ملت ناممکن باشد. اگر چنین هدفی از حد متعارف بسیار فراتر می رود، به خاطر این است که نیل به کمال مطلوبی کمتر از آن اساساً شایسته ملت ما نیست.